مسئول داریم اداری که واقعا ایشون خیلی باسوادن، بنده خیلی ایشون رو دوستش دارم، واقعا در کارا همیشه ملاحظه همه پرسنل رو داره و خیلی همکارای نیک در برنامهش بوده و هر کس نمیتونه سبب باشه.
آقای حسن غفوری از تهران نوشتند: سلام، طاعتتون قبول، صبورترین فرد زندگی من همسرم بوده و هست.
قبولیت طاعت عبادات، انسان‌های صابر، انسان‌هایی هستند که صبر و سرلوحه همه کاراشون قرار میدن، انسان‌های مهربان با چهره خندان. مثال یه استادی ما داشتیم، خیلی آدم مهربون و صبوری بود، با صبوری هر چه تمام‌تر ما درس میداد. آقای امیری اگر هستش خدا نگرش داره، اگرم به رحمت خدا رفته روح شاد باشه، واقعا آدم مهربان و عزیزی بود. با تشکر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله مع الصابرین. سلام، طاعتتون قبول. مهمترین نشانه آنها این که در برابر مشکلات دنیا سرخم نمی کنند و در همه حال با خدا هستند. بهرام عیدی از تبریز. میرزاداش موهای آقای متقی رو کوتاه میکرد و همزمان به حرفاشم گوش میکرد و گاهی هم سر تکون میداد. آقای متقی که چند دقیقه بود یه ریز داشت حرف میزد، یهو ساکت شد. میرزا میدونست آقای متقی منتظر تا حرفی بزنه. گفت: صبور باش بابا جان، صبور باش، میگذره. آقای متقی یهو برافروخته شد و گفت: آخه چجوری صبور باشم ها میرزا؟ شما یه چیزی میگی ها، زندگیم رفته هوا. میرزا گفت: بابا جان، این همه تعریف کردی، خب اگه چاره داشت توی همین تعریفت معلوم میشد. اصلا آدم ها مشکلشون رو مدام تعریف میکنن تا یه راه چارهی براش پیدا کنن. وقتی این همه تعریف کردی و چارهش مشخص نشده، یعنی فعلا فقط باید صبر کنی، راه دیگه ای نداری. آقای متقی یه دست به صورتش کشید و گفت: در کف شیر نر خونخواره‌ای، غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای. میرزا گفت: بابا جان، این چه حرفیه؟ من کجا گفتم بشینی و دست روی دست بذاری؟ آقای متقی گفت: شما میگی صبر کن، واقعیتش به هر دریم زدم تا حالا نشده. میرزا گفت: بابا جان، بگو ببینم تا حالا کویر رفتی؟ آقای متقی گفت: نه نه والا. میرزا گفت: ایشالله میری و میبینی که چقدر قشنگه. توی کویر باد که میاد شن و ماسه با خودش میبره، اصلا وضعیتی میشه که چشم چشمو نمیبینه. آدمای نابلد اینجور وقتا از ترس گم شدنشون دنبال راه برگشت میگردن. آقای متقی سر تکون داد. میرزا یه نفس بلند کشید و باز گفت: اما اونایی که بلد راهن صبر میکنن، صبر میکنن تا باد و طوفان بگذره و تموم بشه، شن و خاک توی هوا بشینه روی زمین و بعد نگاه میکنن که ببینن کجان و کجا باید برن و از کدوم طرف باید راهشون رو پیدا کنن. آقای متقی گفت: خوب. میرزا گفت: بابا جان، اونی که وسط باد و طوفان دنبال راه چاره بگرده حتما گم میشه، ولی اونه که منتظر میمونه تا طوفان تموم بشه راه درست رو پیدا میکنه. آقای متقی گفت خب یعنی میگی کاری من نکنم؟ میرزا گفت این اسمش کاری نکردن نیست، صبوری کردنه. آقای متقی گفت چی بگم والا؟ میرزا گفت میگذره بابا جان، میگذره، صبور باش. آقای متقی دستش گذاشت روی چشمش، یعنی که بروی چشم.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در تو ایران که تمامی عشقی در یک وجود.
یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا صفتهای بارآور باغ. تو را میشناسم من ای عشق.
تصور بعضی ها از صبر کردن، منتظر بودن تو ایستگاه اتوبوس تا یه اتوبوس خالی برسه. برای بعضی هم مثل نشستن کنج خونه است تا فصل سرما بگذره و خورشید دوباره طلوع کنه. یا شایدم منتظر موندن کنار یه مزرعه گندمه تا بذرای گندم جوونه بزنه و سبز بشه و زیر آفتاب تابستون رنگ طلا بگیره. اما خیلی هم هستن که صبر براشون یه شکل دیگه است. یعنی اگه اتوبوس نرسه حتی شده پیاده خودشون رو به مقصد میرسونن. فصل سرما لباس گرم میپوشن و سراغ کار و زندگی میرن. وقتی بذرای گندم رو کاشتن پی تیز کردن داس و ساختن سیلو میرن. اگه بیمار بشن پیش طبیب میرن و دارو میخورن. اگه بیکار بشن دنبال یه کار تازه میگردن. اگه تنها بشن دنبال یه دوست تازه میگردن. اگه زندگیشون به یه بن‌بست برسه دنبال چاره میرن. اگه کسی بهشون بدی کنه با خوبی جوابشو میدن. اگه دنیا براشون کوچیک بشه دنیا یه تازه میسازن. میدونین؟ تحمل خستگی و سرما، درد و بیکاری، تنهایی و تلخی، بدی و بیکسی سخته. اما چطور گذروندنشون میتونه سختیشون رو کمتر کنه؟ صبر کردن یعنی همین گذروندن و چطور گذروندن. آخه کیه که ندونه نشستن توی سرما فقط یخ زدن با خودش داره و توی آفتاب داغ منتظر رسیدن میوه ها شدن فقط آفتاب سوختگی. دوستان و همراهان عزیز ارجمند، فرصت برنامه امروز به افق آفتاب هم به پایان رسید. سپاسگزاریم از همراهی و همدلی و همزبانی شما خوبان. تا فردا و به افق آفتابی دیگر، خدا یار و نگهدار.
اوقات شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران، سپاسگزارم از اینکه ما رو میشنوید. رادیو ایران بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز شنیدنی است. راز و نیازهاتون هم مقبول درگاه حضرت حق باشه ان شاء الله.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال و عرض سلام و ادب به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. آخرین برنامه بحث روز در سال 1403 رو به شما عزیزان تقدیم میکنیم. فکر میکنم این 46مین یا 47مین برنامه بحث روز در سال 403 هست و خیلی خوشحالیم و خدای بزرگ رو شاکریم که یک سال فرصت داشتیم در خدمت شما عزیزان با همه عوامل برنامه بودیم و سال جدید رو هم پیشا پیش تبریک میگیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو داریم و امیدوارم که برنامه امروز حدوداً 45-6 دقیقه در خدمت شما عزیزان هستیم بتونیم در خدمتتون باشیم تا پایان برنامه.
مقاومت زنده است و باید زنده بمانه و باید روز به روز قوی تر بشه و ما از مقاومت حمایت میکنیم، از مقاومت در غزه، از مقاومت در کرانه باختری، از مقاومت در لبنان، از مقاومت در یمن، از هر نقطه‌ای که در مقابل حرکت خباثت آلود رژیم صهیونیستی ایستادگی کنن و مقاومت کنن ما از اونها حمایت میکنیم. Thank you.
خب این روزها منطقه خاورمیانه در یک در واقع موج جدید افزایش ناامنی ها قرار گرفته، بعد از اون چه که در سوریه رخ داد و جولانی این روزها مردم بیدفاع سوریه رو در واقع به خاک و خون کشیده، در یکی دو روز اخیر هم شاهد حملات امریکا و انگلیس به یمن هستیم، تعداد کشته ها هم رو به افزایش هست و خیلی عجیبه که به مردم بیدفاع داره در اون کشور حمله میشه. خاورمیانه این روزها روزهای سختی رو داره میگذرونه. در مورد این موضوع میخوایم صحبت کنیم. بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا، موج خشونت‌ها بسیار زیاد شده. از ادبیات تندی که در مورد همسایگان خودش و منطقه دیگه در مورد اوکراین و جاهای دیگه به کار می‌برد، ولی این روزها شاهد در واقع تهاجم نظامی این کشور هستیم و یک آینده تاریکی رو داره نشان میده. یمنی ها هم پاسخ دادن، یعنی نکته ای که یه قدری محاسبات اونها رو به هم شاید ریخته اینه که چگونه اینقدر سریع تونستن اینا منسجم بشن و پاسخ بدن. این موضوع و موضوعات مرتبط با اون مورد بحث امروز بحث روز هست با میهمانانی که در استودیو حضور دارن و باشون آشنا میشیم.
از 4 ماه تجاوز هولناک به زنان و کشتار و قتل عام هزاران نفر در سواحل غربی سوریه تا آغاز حملات به خاک یمن توسط امریکا و انگلیس. این موضوعی است که بحث روز با حضور دکتر امیر امیرگان تحلیلگر مسائل بین الملل و دکتر هادی ثروتی تحلیلگر مسائل امریکا به گفتگو و تحلیل پیرامون آن خواهند پرداخت. از شما شنوندگان فرهیخته بحث روز دعوت می‌کنم با ادامه برنامه و گفتگوهای آن همراه باشید. بحث روز، رادیو ایران.
خب با موضوع برنامه آشنا شدید. آقای دکتر هادی ثروتی بهتون سلام میکنم. آقای دکتر خوش آمدید، تاعتتون هم قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، میهمان محترم و مخاطبین عزیز رادیو ایران عرض سلام و ادب و ارادت دارم. انشالله که تاعت و عباداتشون در این بهار قرآن و مصادف شدن اون با بهار طبیعت انشالله به سلام
مبارک و میمون باشه انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای ثروتی و به آقای دکتر امیر امیرگان هم سلام میکنم و آرزوی قبولی تاعت و عبادت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، آقای ثروتی بزرگوار و همه شنوندگان فرهیخته برنامه. میلاد آقای امام حسن علیه السلام که یک روز گذشته، تبریک عرض میکنیم و برای روزهای آینده هم التماس دعا داریم، به خصوص شبهای قدر.
بله خیلی ممنونم از شما. من هم تبریک میگم میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی رو که در کشور ما هم نهادهای نیکوکارانه در این روز جشنهای زیادی رو دارن و انشالله که موفق باشن. اما برای شنوندگان عزیز هم ما سوال پیامکی داریم. خواهش میکنم با شماره پیامک 30900 تماس بگیرید و پاسخ پیامک رو اون گزینه که مد نظرتون هست برای ما بفرستید. سوال این هست که به نظر شما عوامل ناامنی و افزایش ناامنی در منطقه خاورمیانه چیست؟ 1. دخالت‌های آمریکا و برخی دولت‌های غربی. 2. خشونت رژیم صهیونیستی. 3. انفعال نهادهای بین‌المللی. و 4. هر سه مورد. پاسخ مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 30900 بفرستید. در مورد موضوع برنامه، یعنی افزایش خشونت‌هایی که در سوریه و این روزها در یمن داریم می‌بینیم و تحت تأثیر دخالت نهادهای مختلف بین در واقع کشورهای زیاد خواه داره صورت می‌گیره، اگر در مورد این موضوع هم نکته‌ای رو دارید با شماره‌های تماس 225009 و 224886 تماس بگیرید. دوستان من مستقرن و پیام‌های شما رو ضبط می‌کنن. هرچه پیام‌ها کوتاه‌تر باشه البته بهتر میشه استفاده بکنیم. گفتگوم رو آغاز میکنم با آقای دکتر هادی ثروتی. آقای دکتر ثروتی، چرا امریکایی ها که به هر حال گفته میشد که قصد شاید تهاجم نظامی و ورود به عرصه نظامی رو ندارن، ولی در یمن وارد یک در واقع عملیات نظامی شدن. گفته میشه که شاید در روزهای آینده و هفته‌های بعد هم حتی ادامه داشته باشه. چقدر شانتاج رسانه‌ایه، چقدر یک در واقع برنامه است؟
بله، با نام خدا آغاز میکنم. ببینید، راهبرد کلی آمریکا در به اصطلاح منطقه غرب آسیا و تا حدی شمال آفریقا یک راهبرد مشخصی است که مهمترینش حفظ و حراست از موجودیت رژیم صهیونیستی است، تأمین نفت، آزادی گذرگاه‌های نفتی، حفاظت و حراست از حکام منطقه‌ای که همسو هستن با آمریکا، و مهمتر از همه این استش که بعد از وقوع انقلاب اسلامی بزرگترین مؤلفه در این منطقه وجود ایران انقلابی و اسلامی است که خب طبیعتاً عرصه رو برای آمریکایی‌ها تو منطقه تنگ کرده. آمریکایی‌ها در راستای این راهبرد برخی از معادلات برهم خورده این منطقه رو سعی می‌کنن که با اومدن رؤسای جمهور منتخبشون، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، یک نوعی مدیریت کنن و منطقه رو در اختیار خودشون داشته باشن. در این که آیا منطقه در اختیار اینها هست یا نه، خب بحث لازم داره، و اون این هستش که طبیعتاً وقوع انقلاب اسلامی، شکل‌گیری محور مقاومت و امواج و دامنه رو به تزاید این امواج انقلاب اسلامی طبیعتاً باعث نگرانی غرب شده. غربی‌ها احساس می‌کنن که منطقه رو دارن از دست میدن، به همین دلیل سعی می‌کنن که یک به اصطلاح گفتم مدیریت و کنترلی بر منطقه داشته باشن. عملیات طوفان الاقصا، حمایت‌های حزب الله و یمن شجاع و قهرمان از به اصطلاح مردم فلسطین در نبرد آزادسازی فلسطین، حمایت مقاومت عراق و ایران و دیگران از این به اصطلاح نبرد آزادسازی که در واقع منتج به شکل یک محور مقاومت کلی در منطقه شده، خب طبیعتاً عرصه رو هم برای رژیم صهیونیستی تنگ کرده. هم آمریکایی‌ها احساس نگرانی میکنن از اینکه منطقه با این تداوم حرکت ممکنه منطقه رو از دست
بدن. ببخشید، الان چون آمریکایی‌ها، حالا از آقای امیرگان هم خواهم پرسید، از یک سو گفته میشه که ترامپ اهل جنگ نیست و بیشتر میخواد به مشکلات داخلی آمریکا بپردازه، ولی ورودش به این عرصه نظامی های آمریکا گویی که راهبرد رو تغییر میده. این رو آیا تغییر راهبرد یا نداشتن برنامه مشخص؟ میخواید نظر آقای امیرگان رو هم بپرسم؟
شما مدیریت بفرمایید.
شما نظرتون چیه آقای امیرگان؟
بله، همونطور که استاد بزرگوار هم فرمودند، امریکایی ها خب دونالد ترامپ برای بارها گفتیم یک فرد تاجر مسلک و تاجر معابه و بیشتر میشه گفتش که اهل معامله است، و اون پروپاگاندا و برون نمایی که از اقداماتش نشون میده خیلی بزرگتر از اون اقداماتیه که انجام میده. ترامپ به دنبال اثبات خودش برای حل مسائله، اما مسئله اصلی همین نگاهه. همون جوری که گفته شد، مسئله اصلی منطقه ما بارها گفته شده حضور نیروها و محرک‌های بیرون از منطقه است. افرادی مثل دونالد ترامپ و امریکا فکر میکنن که میتونن به صورت تحمیلی صلح ایجاد بکنن، به صورت تحمیلی جنگ ایجاد بکنن. قطعا اونها در یمن یک چیزی رو محاسبه نکردن، شاید خیلی چیزها رو محاسبه کردن، اما آن چیزی که محاسبه نکردن فهم و درکی از عزت طلبی مردم یمن و محور مقاومت یمن ندارند. اونها اشراف زیادی به روحیه این مردم مجاهد، مردمی که چیزی برای از دست دادن ندارند. همونطوری که در غزه امریکا و اسرائیل مسیر اشتباهی رو طی کردند و بعد از بیش از یک سال بمباران ددمنشانه و به اصطلاح کودک کشی در منطقه در نوار غزه، نتیجتاً اونها حتی در عملیات تبادل اسرا هم قافله رسانه‌ای رو هم باختن. یعنی اینها بارها ما گفتیم که ادعای اصلیشون و کارشون رسانه است. اینها من میخوام به جرأت بگم که در بحث عملیات تبادل اسرا از عملیات رسانه‌ای محور مقاومت و حماس شکست خوردن و به همین دلیل در ادامه روند تبادل اسرا خدشه وارد کردند. در موضوع یمن هم روی این موضوع حساب نکردن.
الان به نظر شما چه هدفی رو مشخصا در یمن دنبال میکنن؟ یعنی هدف از حمله نظامی و حتی بعضن به مراکز مسکونی، با آقای دکتر ثروتی بیرون برنامه صحبت میکردیم، شاید یه قدری دور از ذهن هست که چگونه اینا توجیه میخوان بکنن افکار عمومی رو بعد از دیدن پیکرهای شهدای کودک و حتی بدون دفاع. این رو چه توجیه میشه داشت در محفل بین‌المللی؟
ببینید، همونطوری که ما بارها عرض کردیم، بعد از یک سال و اندی هر گونه جنایتی که رژیم صهیونیستی با حمایت همپیمانان خودش به خصوص امریکا و اروپا انجام داد، ما میبینیم که در عرصه رسانه و در عرصه افکار عمومی اینها شکست خوردند. الان در مجامع هنری دنیا، در مجامع حقوقی دنیا توبیخ میکنن اسرائیل رو، رژیم کودک‌کش صهیونیستی رو، بعد از این جنایاتی که در غزه انجام دادن. افکار عمومی دنیا، خودتون همه شاهد بودن، این تظاهراتی که در کشورهای اروپایی برگزار میشد، شاید پررنگتر از کشورهای منطقه ما، در اونجا تظاهرات برگزار میشد. این عرصه‌ای نیست که دیگه بخوان با عملیات رسانه‌ای و پنهانکاری جای دشمن و دوست رو عوض بکنن، جای ظالم و مظلوم رو عوض بکنن. در بحث یمن هم اینها از دو جهت، هم به جهت نظامی فکر میکردن که میتونن یک خدشه‌ای به مقاومت یمن بزنن و هم به روحیه رهبران مقاومت و مردم، و همچنین اون بحث اقتصادی که خب بالاخره یمن ایستاده که کشتی‌های رژیم صهیونیستی از اون منطقه رد نشود و تا حصر غزه پایان نپذیرد نمیخواد عادی سازی بشه وضعیت اقتصادی و تبادلات اقتصادی اون منطقه. به همین دلیل امریکا فکر میکنه که با فشار گذاشتن و تحمیل بیرونی میتونه قضیه رو مدیریت بکنه، اما همون مسیری که در قضیه غزه و طوفان الاقصا رفتن جلو، اینجا هم به نظرم همین مسیر تکرار خواهد.
خیلی ممنونم آقای امیرگان. من سوال پیامکی رو هم یه بار دیگه برای شما عزیزان میخونم. شنوندگان عزیز، به ما بگید که ببخشید، عوامل افزایش ناامنی در منطقه خاورمیانه چیست؟ یک، دخالت‌های آمریکا و برخی دولت‌های غربی. دو، خشونت‌های رژیم صهیونیستی. چهار، سه، انفعال نهادهای بین‌المللی. و چهار، هر سه مورد. پاسخ مد نظر خودتون رو به شماره پیامکی 3900 بفرستید. با تلفن‌های 225009 و 224786 هم تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد این روزهای خاورمیانه، تهاجمی که آمریکایی‌ها به یمن داشتن و اون چیزی که در سوریه داره می‌گذره و در واقع اونجا هم وضعیت خوب نیست و جولانی داره آزار میده به ویژه علوی‌ها رو و مورد اعتراض هم قرار گرفته. پیامک‌های زیادی به دست ما رسیده. آقای علی اکبر حسینی از تهران گفتن با سلام، هر سه مورد درست است. آقا یا خانم حری از کرمان گزینه چهار رو انتخاب کردند. از مشهد اسمشون رو ننوشتن. عزیزی 915-0071 گزینه چهار رو انتخاب کردند و بیشتر گزینه چهار مد نظر هست. البته یک گزینه یک رو هم من میبینم. آقای غلام حسین فراهی گزینه یک رو انتخاب کردند و در واقع معتقدند که علت ناامنی های منطقه خاورمیانه دخالت های امریکایی ها هست. بحثم رو ادامه میدم با آقای دکتر ثروتی. آقای دکتر ثروتی، اگه موافق باشید